أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 6 از سوره یونس. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هود از خواهیم خبر سوره هود هست. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده ای نیست در زمین مگر اینکه رزق او بر خداست. و یعلم مستقرها و مستودعها. خداوند هم میدونه مستقر دابه رو، یعنی کجا قرار داره، و هم مستودعش رو، یعنی اونجایی که این دابه امانت سپرده شده، امانتگاه او رو میدانه. کلون فی کتاب مبین، همه اینا در کتاب مبین مشخصه. دابه از کلمه دبیب هست، به معنای آهسته راه رفتنه، قدم ها رو کوچک برداشتن میگن. ولیکن الان دابه اطلاق میشه بر هر جنبنده ای. فرمود هر جنبنده ای که در زمین هست رزق او بر خدای متعاله. یه نکته ای رو اینجا باید ماها که بیشتر میخواییم از تفسیر این نکاته برای خودمون میخوام عرض بکنم، اینا رو بیان میکنم بیشتر. خدای متعال که رزق هر جنبنده ای رو میده، میبینید متناسب با اقتضاء او و نیاز او رزقشو براش فراهم میکنه. مثلا بچه تو شکم مادره، متناسب با رزقی که اونجا نیاز داره رزقشو اونجا تو شکم مادر براش فراهم کرده. میاد به دنیا، متناسب با رزقش غذای رقیق هست، نمیتونه غذای صفر بخوره. شیر رو خدا آماده کرد تو پستان مادر. حالا اگه شیر نبود باید هی میرفتن از طبیعت پیدا میکن، اما مادرش اینو تا مدت ها شیر هم تو مرتب میاد که این بچه بتونه تغذیه بشه. آهسته بدن بچه تقویت میشه، دندون پیدا میکنه متناسب با رشد بدنش، معدش یه مقدار محکم میشه، اینا میتونه غذای محکم تری بخوره، غذای دیگه. میدونید چی میخوام عرض بکنم؟ اون که برای خودم میخوام بگم اینه، ما طلب آوا به اندازه که ظرفیت روحی و معنویمون، رزق معنوی رو میخوام بگم، هرچه تقویت بکنیم رزق معنویمون رو، خدای متعال متناسب با او بهمون چیز عطا میکنه. یعنی هرچه فهم معنویمون رو ببریم بالا، یه چیز بالاتر معنوی بهمون یاد میده. حالا یا یه استاد قوی تر میذاره جلومون، یا یه کتاب بالاتر میذاره جلومون، یه چیزی. نمیشه یه کسی از نظر معنوی رشد بکنه و برسه به جایی که خدا دیگه کاریش نداشته باشه. نه، این بچه هرچه بزرگتر میشه رزقای بالاتر، از نظر معنوی هم همینطوره. ما هرچه ایمانمون قوی تر بشه به خدا، خدای متعال یه رزق بالاتر میذاره تو دستمون. اینا یادمون نره. هرچه ادبمون در محضر ائمه علیهم السلام بیشتر شد، یه رزق بالاتر میزن تو دست. اینطور نیست که به یه جا برسه دیگه تمام بشه، نه. لذا سعی کنیم از نظر معنوی هرچه بیشتر قرآن رو بفهمیم. این روایت ها را که بارهایی میگم برید ببینید، بشینید روایت ها رو بخونید، کتاب وسائل اینا رو بذارید جلوتون، به بهانه درسی که دارید میخونید ده ها روایت دیگه رو ببینید، مطالعه بکنید با مذاق اهل بیت علیهم السلام. هرچی بیشتر انسان آشنا میشه از نظر معنوی روش میکنه، یه چیز بالاتر نشونش میده. گاهی قرآن رو میذارید جلوتون، چند تا تفسیر رو نگاه میکنید، فکر میکنید سیر شدید، داره که اینطور نی. یه مرتبه یه مطلب جدید یادتون میده. من پریشب یه جا سخنرانی داشتم، یه مطلبی رو گفتم که تا به حال نه خودم گفته بودم نه هیچ مفسری تا به حال گفته، گفتم هم رو منبر، اما الهام شد به ذهنم دیگه. دیدم عجب نکته زیبایی است تو این روایت رو مشاهده کردم که چطور انسان میتونه همون ایمانی که ما اسمشو میذاریم برهان صدیقین رو که از بالا میاد پایین، یه مرتبه تو سوره یوسف دم اینم میشه، قالو اینک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی. و این چیزی نیست که از اثر یوسف پی به یوسف بردن، از معلول به علت نرفتن، بلکه یوسف رو به خود یوسف شناختن، منتها یه فاصله افتاده بود، 40 سال گذشته بود، یوسف رو خودش دیده بودن، یه ابهامی داشتن، یه مرتبه گفتن نکنه خودت یوسف، گفت بله من یوسف. خدا رو میگه خودش رو با خودش بشناس، نه با معلول. با معلول اگه شناختی واسطه میخوره. این هم برهان صدیقینه که به که عرفتو کی که تو دایه با همزم داری. گاهی یه نکات اگه برید مطالعه بکنید هیچ چیز یادتون میدن، الهامات میاد، میدید اه این آیه دارد اینم میگه. بعد من همین به سال بودم تو امام زمان علیه السلام، چون سوره یوسف خیلیش به حضرت میخوره، گفتم اونایی که آقا را ندیدن وقتی آقا ظاهر میشن چطور آقا را میشناسن؟ از اثر به معاصر، یعنی میگن با صورت چه ببینیم گندمی هست یا نه، خال تو گونه راستشون نه، میان اینطوری امتحان میکنن، از معلول به از اثر به معاصر میرن. اما اونایی که خود حضرت رو دیدن تو دوران غیبت، آقا را دیدن وقتی آقا ظاهر میشن میرن نگاه میان خودشونه، اون دیگه از اثر کنه میره جلو. میگم سید ابن طاووس که میگن تون صدای آقا رو میشناختن از بس آقا رو دیده بودن، اون که دیگه از اثر به مؤثر نمیره که، اون خود از ذات بارها دیده و شناخته تا آقا رو نمیگه خودشون. و این خیلی فرق میکنه که خدا رو با خودش بشناسید و از خدا بیاید مخلوق رو بشناسید، یا نه مخلوق رو بشناسید برید خالق رو بشناسید، اینا با هم تفاوت میکنه. تو برهان صدیقین که خیلی توش موندن، حالا من نمیخوام بگم، خود علامه طباطبایی یه نکاتی رو دارن که دیدم خب عبارتشون ایراد داره در تفسیرشون و نمیتونه برهان صدیقی باشه. ایشون تو بحث معرفت و نفس منظورشون نظرشون اینه که کسی خودشو بشناسه، خدا رو بشناسه، میگن این برهان صدیقینه، این شناخت خدا به خود خداست، در که این نیست. این فهم اونایی که متکلمین که اینا میگن اینا نگفتن، حالا تو فلسفه چیزیه میخوان بگن نمیدونم، اما برهان صدیقین خیلی با این تفاوت میکنه. روایتشو نگاه بکنید ببینید چی. حالا عرضم چیز دیگه هست، میگم رزق، رزق معنوی، هرچه انسان رزق معنویشو تقویت بکنه رزق بعدی رو بهش میده. و این که دارم عرض میکنم برای اینه که باید تلاش بکنیم، بنا نیست رزق مادی هم همینطور رزق. رزق مادی خدا آماده، مرغ بریون نگذشته اونجا میگه برید بخورید، نه رزق رو گذاشته تو طبیعت، هم میگه برید تهیه کنید. نون رو نگذاشته تو طبیعت، گندم رو میگه درست بکن، اون مقدارش که تو نمیتونی رشد گندم است اونو خدا برامون تحصیل میکنه، اما بعد میگه گندم آماده نیست، باید آردش بکنی یا خمیرش بکنی یا ببز یه مقدار تلاش بکنی. خب رزق معنوی هم همینطور، اون مقدارش که خارج از اختیار منه وحیه، وحی خب مال من نبود که، قرآن نازل شد، اونش خارج از اختیار من، اما بعدش با اختیار منه، باید برم استخراج بکنم، نمیرم بکنم. یه تعبیر قرآن داره در آیه 45 سوره حج راجب امام زمان است، و بئر معطلت و قصر مشید، میگه چاه معطل. چاه معطل چیه؟ میگه آب هستا راکده، یعنی افراد نمیرن آب استخراج بکنن. میگه امام زمان علیه السلام هستن، فکر نکنید آقا غائب میشن نیستن، وجود ندارن، هستن، شما باید استخراج کنید از این. قرآن هم همینه، قرآن هم این معدن وجود داره، باید استخراج بشه، والا بئر معطل میشه، چاه راکد، آب توش هم میرید برای سر جام نید، هیچ کس نایمده از این آب بکشه بیرون. این علوم در اختیار ما اینطوریه، اهل بیت علیهم السلام یادمون دادن باید تلاش بکنی و استمداد بگیری. هوا رو خدا، این در اختیار من نبود، هوا رو گذاشته، آب رو از آسمان نازل میکنه. ببینید ایناش که اختیار من نیست، خدا میکنه. اما بعد من باید بیام جاده درست کنم، کانال درست کنم، آب رو منتقلش کنم به زمینه کشاورزی، هوا رو باید استفاده ازش بکنم و همینطور نور رو همینطور. علی حال این بحث مهمی است برای خود ما که میگم به هیچ سطحی از امور معنوی، نه رزق مادی نه معنوی، اکتفا نکنیم. دعا کنیم خدایا وجعل ارزاقنا بهی، یعنی بالمهدی علیه السلام مبسوطه. و از خدا میخوایم که به وجود مقدس از رزقمونو مبسوط بکنه. این رزق مادی تنها نیست، معنوی هم هست و هی میخوام رزقمون وسیع تر بشه. یه نکته ای که توی این آیه هست، یعلم و مستقرها و مستودعها. کسی که میخواد رزق یه مجموعه رو تهیه بکنه باید آماده دستش باشه. شما یه عقد یه عروسی دارید میگید چقدر شام تهیه کنم، باید آماده دستتون باشه، هم آمار هم بدونید کی اینا میان، کجا میان، آیا تو این مکان میان یا یه مکان دیگه. شما میخواد رزق رو بیارید، کسی که متکفل رزقه هم آمار میخواد هم مکان قرار مهمان ها کجا هستن تا رزقو برسونه. خدای متعال میفرماد من هم مستقر دابه رو میدونم، هم مستودعش رو میدونم، قرارگاهش رو میدونم، امانتگاهش رو میدونم. اگه زیر زمینی موجود باشه جایگاهش رو میدونم، پس رزقش رو میرسونه. آمارا دست خداست، اونم آخرین آمارها که به یکی گفتن چند تا بچه داری، گفتاد مثلا دیروز اینا مثلا 5 تا بودن، دیشب تالش دیگه خبر نداره که بیشتر شده. یعنی آخرین آمارها رو خدای متعال باید بدونه، چون ممکنه موجود زندگی جدیدی به وجود اومده، خدای متعال رزق او رو میخواد برسونه. اگه خدای متعال آگاه نباشه که رزقش رو پس نمیرسونه. اینه که میفرماد کلون فی کتاب مبین، اونقدر دقیق هست، تمام اماکن ممات و حیات رو میدونه، حتی اسلاب و ارهام موجودات رو میدونه، سکنای انسان ها رو در زمین میدونه. حالا بره یه جایی، بره تو هوا، بره تو زمین، بره تو دریا، بره موجودات رو میدونه. داستانایی هم تو این زمینه نقل کردن که گاهی بهتر از من داستانشو میدونید که چطور مثلا تو زیر زمین سنت رزق رسانی خدا هست. از این آیه چند تا نکته برداشت برای خودمون میکنیم. یک، اگر علالله رزق هست پس هرس برای چی؟ تلاش بکنیم اما هرس دیگه نه، بدونیم خدا ضمانت کرد. دوم، به سمت حرام نریم. اگر علالله رزق هست بدونیم اگه به سمت حرام رفتیم خدا از حلالمون کم میگذره. سوم، التماس به دشمن نکنیم. علالله رزق هست، چرا با امریکا بگیم؟ تو تحریم ها چرا اینقدر خودمون رو ببازیم؟ به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمودن التقلل ولا توسل، قلت رو میپذیریم اما توسل به دشمن به هیچ وجه زیر بار نمیریم. خیلی عبارت زیبایی است. اینا رو ما باید یاد بگیم از ائمه خودمون. المنیت و ولد دنیه، مرگ رو میپذیرم، پسی رو به هیچ وجه، دنیه رو نه. و تقلل ولد توسل. یه روایت هم از امام هشتم علیه السلام از پیامبر نقل میکنن، عذر میخوام، امام باقر علیه السلام میگن مردی از اهل بادیه بود اومد خدمت پیامبر، آگو من خیلی دوربرم شلوغه، بنین و بنات و اخوه و اخوات و برادر و خواهرها و اجداد و بچه های اخوات و اخوات، بچه هاشو همه میگه اینا دور منن و رزقشون با منه. دعا بکنید که ان یوسع علینا، دعا کنید رزق من یخته توسعه پیدا کنه. بقول ما یه 50-60 نفر ما تو خونه داریم، همه اینا به عهده منه. خب حالا من روایت همشو نمیخونم، اما داره که پیغمبر دعا کردن و امن له المسلمون، چند تا مسلمانی که اونجا بودن آمین گفتن. وقت امام باقر علیه السلام میفرمان حدثنی من رع الرجل فی زمن عمر، میگن مردی که زمان عمر رو درک کرده بود اون به من گفت، به امام باقر علیه السلام بود، میگه فسأله عن حاله، امام باقر علیه السلام ازش پرسیدن که این شخص که پیغمبر در حقش دعا کردن آخر کار به چه نتیجه رسید. فقال من احسن من خوله حلالا و اکثرهم مالا. از برکت دعای پیامبر و آمینی که مردم گفتن، میگه از بهترین کسانی بود که خداوند حلال بهش داده بود. خوله معنی اعطاه، خوله حلالا و اکثرهم مالا. یه آدمی شده بود که به قول ما میلیاردر شده بود تو اون زمان، بیشترین مال رو داشت از برکت اون دعایی که پیغمبر در حقش کرده بود. خدایا رزق مادی و معنویمون رو توسعه فرما.